أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد وعجل فرجهم. خب، در جلسه قبل وارد فضای اسم معرب و اسم مبنی شدیم. گفتیم دو نظریه کلی وجود داره. بعضی ها قائلن به این که علت اصلی بنا بر حال استعمال عربه. هر چیزی که عرب استعمال کرده به صورت متغیر اون معربه، و هر چیزی که عرب به صورت ثابت اونا رو تلفظ کرده اونها مبنی هستن. یعنی اسباب بنا رو یا علت بنا رو اونها فقط سمای عرب میدیدن و قائل به غیر سمای عرب هم نبودن، فقط میگفتن سمای عرب. اما در مقابل آقایون نظریه دیگه ای داشتن، گفتن نه، غیر از اینها بر حال ما علت میتونیم پیدا کنیم، فقط نمیخواد متوقف بر استعمال عرب باشیم. چنانچه خود سیوطی در حمل الحوامه میگه، بر حال میگه نظر بر حال خودش به همین صورته، ابن مالک همینطوره، ابن جنی به همین صورته، ابوالبقا به همین صورته، کلیات ابوالبقا هم کتاب بسیار مفیدیه. وقتی هم میگه ابن جنی، اساسا مطالب ابن جنی از خصائص میاد. خصائص ابن جنی کتابی سه جلد که اساس اصول نحو هم از همین کتاب سیوطی استخراج کرده، که علت اصلی شباهته. علت اصلی این که به هر حال اسم مبنی میشه به هر حال شباهته. خب، اما قبل از اینی که وارد این فضا بشیم یه چند تا مسئله رو بهش بپردازیم. اولا ما یک مبنی الاصل هایی داریم. مبنیات ما دو دست مبنی هستن. یک سریشون از اصل مبنیان، بعضیاشون از اصل مبنی نیستن، به خاطر وجود دلیل مبنی شدن، چون دلیل خاص داشتن مبنی شدن. اونایی که مبنی الاصل هستند، یکی حروفند، حروف مبنی الاصلن. ثانیاً افعال هستند، افعال مبنی الاصلن. فعل امر مبنی الاصله، فعل ماضی مبنی الاصل هست. خوب دقت کنید، وقتی شما به کتب مختلف رجوع میکنید ببینید علت اعراب چیه. حالا اگر پا رو فراتر از اون سمای عرب بذاری، علت اعراب چیه، مثل حمل حوامه رو بررسی کنی، شرح رزی رو بررسی کنی یا کتب مختلف دیگه، همه اینو میگن. میگن اعتبار معانی مختلفه، یعنی پی در پی آمدن معانی متعدد. اگر در کلمه ای معانی متعدد عارض بشود اون کلمه نیاز به اعراب داره، اما اگر در کلمه ای معانی متعدد عارض نشود اون کلمه نیاز به اعراب نداره. چرا؟ چون اعراب یک ملاکی است که میخواد معنا رو به ما برحال نشون بده. کلمه ای که معانی متفاوت نگیره قطعا نیاز به برحال تغییرم نداره. مثلا واژه زید معربه. چرا؟ چون در جایگاه معنای فاعلیت رو به خودش میگیره، در جایگاه معنای مفعولیت رو به خودش میگیره، در جایگاه مثلا معنای مجروریت و معنای اضافی رو به خودش میگیره، معانی متفاوت. چون معانی متفاوت رو به خودش میگیره، پس نیاز است که یک سری علائم وجود داشته باشه و اون معانی را به ما نشان بدهند. حروف معانی متفاوت نمیپذیرند. اگر کسی مثلا اشکال بکنه که دقیقا سیوطی نمونه همین اشکال رو در حمل حوامه میاره، مثلا میگه که ما لام داریم، یه موقع میشه لام امر، یه موقع میشه لام کی. لام به معنای کی، معنای تعلیل رو به ما میده. خب اینو از کجا تشخیص میدید؟ یه جا لام کی میشه معنای تعلیل رو میخواد به ما بده، جز حروف جاره میشه. یه جا لام امره، میخواد مفهوم امر بودن رو ایجاد کنه. خب این معانی متفاوت است، در حالی که لام شکلش یکیه. شما که میگید بر حروف معانی مختلفه عارض نمیشه، ما الان بر حال میبینیم که عارض شده. میگیم این معانی متفاوت از حروف ملاک تشخیصشون وجود قرینه است، وجود قرینه. مثلا بر حال یه جا لام امر صدر کلام واقع میشه، یه جا لام کی هست میخواد تعلیل ما قبل رو بیان کنه، میخواد ما بعد رو علت برای ما قبل قرار بده. این دو تا فضا هست، فرق میکنه با اونی که بر سر فعل مضارع میاد و میخواد مفهوم امر رو ایجاد کنه. به حسب قرینه ما تشخیص میدیم که به هر حال لام کدام لام هست. یا مثلا لای نافیه و لای ناهیه هم دقیقا به همین صورته، اینها به حسب قرینه تشخیص داده میشن. حتی سیوطی یه حرف رو میزنه، میگه اگر لا بخواد یه زمانی که لایی که افاده مفهوم نفی رو داره با لای دیگری اشتباه بشه، عرب از ما استفاده میکنه، میره سراغ ما. پس میفهمی که ملاک تشخیص در اونا قرینه است، خود لفظ نیست، خود لفظ نیست. اینو من خدمت شما عرض کنم. آقایون، اعراب اون اثری است که به درخواست عامل ایجاد میشه، اون اثر غیر از اون کلمه است. این نظر صحیح میتونه قائل به همیشه، در کتب مختلف هم بهش میپردازم. هم الهوامه مطرح میکنه، جلد 1 صفحه 39، حدایق الندیه مرحوم سید علی خان کبیر صفحه 110 بهش میپردازه. الصحیح فی الاعراب انه زائدتون علی ماهیت الکلمه. نظر صحیح اینه که قائل به این بشیم. نگاه کنید، یک کسی مثل آقای ابن مالک میگه اعراب برحال جزء کلمه است، جزء خود کلمه، قائل به این میشه بعض الکلمه، جزء الکلمه. اما نظر صحیح اینه که بگیم اعراب برحال زائد بر ماهیت کلمه است. کلمه یه چیزیست، اعراب چه یه دومیست. کلمه استعمال شده تا مفهوم انتقال پیدا کنه، اعراب اومده تا به مفهوم جهت بده یا جلوگیری کنه از اشتباه، نذاره این مفهوم با مفهوم دیگه اشتباه بشه. اگر زید و عمر در کنار همدیگه قرار گرفتن، اعراب اومده یکی میشه زیدان یکی میشه عمران، تا مفهوم فاعلیت یکی با مفهوم مفعولیت دیگری اشتباه نشه. اگر اصل کلمه برحال اون زید بوده، اصل کلمه امر بوده. خب اینم از این. این بناهم مرحوم سید علی خان یه بیان خیلی خوبی داره، این بناهم بگمش تا همینجا تو وارد مباحث بعدی نشدیم خوبه بهش بپردازید. البناء لغتا وضع شیء علی صفت یراد بها از ثبوت. خوب دقت کنید، اگر ما کلمه رو به یه حالتی وضع کنیم که در اون کلمه اراده عدم تغییر کرده باشیم، اراده ثبوت کرده باشیم، نخواهیم اونو تغییر بدیم. حالا این کلمه که من دارم میگم اینجا تعبیر مرحوم سید علی خان عامتر و وسیعه یا بگه مطلقه. شی، حالا قید کلمه رو بهش نمیزنیم، شی هر آنچه که باشه، هر آنچه که ازش اراده یک حالت واحده شده باشه، ثبوت شده باشه، اونو میگم به نام. اصطلاحاً تعابری که مرحوم شیخ بهایی به کار برد، کیفیتون، گفت که اون مرحوم شیخ بهایی رو تعبیری برد، کیفیتی است که به درخواست عامل ایجاد نشده. این که میگه کیفیتی است یعنی اون شکلی است، اون هیئتی است که در حال وجودش، در حال موجودیت اون شی، یا بگیم در حال استعمال اون شی، عاملی اون کیفیت رو به وجود نیاورده، بلکه اون کیفیت از اول باهاش بوده. خوب دقت کنید، اعراب هم کیفیت هست، اما بنا کیفیتی است که موجودیتش از وضع گرفته شده، ولی اعراب کیفیتی است که موجودیتش متوقف به نوع استعماله. ما دو تا فضا داریم. خب آقایون دقت کنید اینجا به من، مثلا من میخوام واژه علی رو وضعش کنم، این خیلی براتون مفیده ها، این نوع صحبت در اصول مطرح شده، در الاقتراء مطرح شده، براتون مفیده، در اصول هم انشاءالله اصول فقه هم بهش میپردازید. میگیم وقتی میخوایم لفظی رو در مقابل معنا قرار بدیم، در مرحله اول تصورش میکنیم، هم تصور معنا هم تصور لفظ. مثلا علی رو اگر میخواید روی یک شخص قرار بدید، اول باید تصوری از واژه علی و تصوری از خود اون مدلول خارجی داشته باشید، اون چیزی که لفظ میخواد برایش دلالت بکنه. خب بعد میاد تو عالم وضع، بعد علی رو برای اون فرده وضعش میکنید، به اون آقا میگید علی. بعد از وضع شما میاد تو مدار استعمال، تو جملات مختلف میاد، جاء علیون، ذهب علیون، درست شد؟ علیون قائمون، هی جملات مختلف در موردش میگه، این میشه فضای استعمال. خب شما علی رو، خب دقت کنید اینجا به من، دقت کنید، علی رو در مقابل اون معنا قرار دادید، علیون یا علیین یا علیین قرار ندادید، اون علیون علیین یا علیین از استعمال پدید اومد. یه جا میشه جاء علیون مرفوع میشه، یه جا میشه رأیت علیین منصوب میشه، یه جا میشه مررت به علیین مجرور میشه. اما برخلافش یه واژه مثل هوه، هوه از اولی که عرب اون لفظ رو در مقابل اون مفهوم قرار داد گفت هوه، حیسو رو گفت حیسو، امسه رو گفت امسه، بلا تغییر. یعنی علاوه بر، خوب دقت کنید من، یعنی زمانی که لفظ رو وضع میکرد در مقابل معنا، حالت و شکلش هم بهش داد که نخواد تو حالت استعمال، تو عالم استعمال اون شکل بگیره. حیث رو شکلش رو بهش داد، هوه رو بهش داد، امسه داد، مثلا از این قبیل موارد که انشالله مفصلا بهش میپردازیم. از تو در همون عالم وضع دیگه، در عالم استعمال چون از قبل شکلش رو به خودش گرفته، دیگه در عالم استعمال هر جایی که بیاد اون شکل واحد میمونه. توی اسماء معرب شکل در عالم بر حال وضع ما نداریم، شکل اعرابی دارم میگم، ما نه شکل صرفی نه تجزیه‌تن، اون بحث جداییه. شکل اعرابیه تو عالم استعمال پدید اومده، اونا مربوط به عالم وضعن. درست شد؟ یعنی اون عالمی است که عرب میخواد لفظی را در مقابل معنایی قرار بدهد، نه عالمی که مثلا واژه علی مبتدا شود، خبر شود، فاعل شود، مجرور شود، دیگه مثلا نقشه دیگه داشته باشه. این عالم میشه عالم استعمال، اون عالم وضعه. خب فهمیده شد؟ حالا بنا اون کیفیتی است که این کیفیت مربوط به جایگاه کلمه نیست، مربوط به عالم وضعه. برخلاف اعراب، اعراب اون حالتی است که حالت مربوط به جایگاه است. اگر زید مبتدا شود مرفوع میشه، مفعول شود منصوب میشه، مجرور شود اعراب جر رو میگیره. درست شد؟ پس ایشو مربوط به حالات استعمال. پس وقتی حالتی مربوط به عالم وضع شد، دیگه ربطی به استعمال نداره. وقتی ربطی به استعمال نداشت، اثر نمیشه، اثری که عامل اونو پدید بیاره. اون اثر لفظی داریم میگیم ما، وگرنه اونم عامل داره حقیقتا، مبنیات هم عامل داره، اما عامل واضح است. یعنی اون کسی که لفظ رو در مقابل معنا قرار داده همون. اما این که بگیم واژه‌ای روش اثر گذاشته، این نیست. چون زبان عربی یک زبانی است که واژه‌ها تحت تاثیر همدیگه قرار میگیرن، از همدیگه اثر میپذیرن. اما به هر حال در مبنیات به این صورت ما نداریم. خب آقایون دقت کن اینجا به من، دقت کنید تو مدار بحث فهمیده بشه اصلا تو چه عالم میخوایم بریم جلو. نگاه کنید، مدار شباهته. در زبان عربی کلمات به هم شباهت دارن و به خاطر شباهت از هم خصوصیت دریافت میکنن. ما داریم اسم شبیه فعل شده، کجا غیر منصرف؟ حرف شبیه فعل شده، حروف مشبهتون بالفعل، از اون بر اسم شبیه به حرف قرار گرفته، مبنی شده مثلا. به هر حال اینجا خوب دقت کنید، ما یک سری مبنی الاصل ها داریم. مبنی الاصل ها یعنی اون که اصلشون، حالا اصلا بهش بپردازم انشالله، این اصلا بهش بپردازم. یه اصل ما داریم، اصل داریم، یه اصلی داریم، الاصل ما یبن علیه شیء غیره داریم که در امثال و شر امثال بهش میپرداختیم. یه اصل داریم، اصل ترجیحی که انشالله اینجا بهش میپردازیم. خب حالا آقایون دقت کنید اینجا به من، بعضی از احکام در ادبیات عرب به واسطه تشبیه اثبات میشن، میگن و تشابه، میگن این شیعه این حکم رو داره، چون این کلمه شبیه به اون قرار گرفته حکمش به این انتقال پیدا میکنه، که مفصلا هم در اصول بهش پرداختیم. خب دقت کنیم، مثلا میگیم زیدون کل اسد، زید مثل اسد است. خب اسد یک حکمی داره، یک خصوصیتی داره، خصوصیت شجاعت رو داره. حکم اسد رو میدین به زید، یا بگیم حکم مشبهون به مشبه سرایت میکنه. ما در تشبیه دو طرف داریم، یه طرف داریم تشبیه میکنیم، طرف دیگه بهش تشبیه میشه. زید یک طرفی است، اسد هم طرف دیگه، زید رو به اسد داریم تشبیه میکنیم. زید میشه مشبه، اسد میشه مشبهون به. زیدون کل اسد، زید مثل شیر است. حکم اسد به زید سرایت پیدا میکنه. خب حالا آقایون، فعل مبنی الاصله، حروف مبنی الاصلن، اما اسم معرب الاصله، در اصل در اسم معرب بودنه، اما مبنی هم میبینیم، یعنی اون حالت ثابت هم میبینیم که بلا تغییر باشد. قطعا نیاز به دلیل داره. دلیلش رو چگونه اثبات میکنیم؟ از شباهت، مدار شباهت، شبیه. یعنی تمام صحبت هایی که قائل به دلیل فراتر از استعمال عرب برای بنای اسم شدن در اون 6-7 نظری که انشاءالله خدمتتون عرض میکنم در تمام بررسی کنید همه قائل به شباهتن، حدودا میتونه بگه همه قائل به شباهتن، مدار شباهت بوده. حالا یکی هم هست که این اصلا مبناعن این بحث فایده نداشته که مطرح شده، حالا ابن عاجه مطرح کرده که انشاءالله بشه، ولی اساسشون قائل به شباهتن. میگن شباهت سبب انتقال حکم شده است، همونطوری که کلمه اول مبنی بوده این بنا را به کلمه دوم هم انتقال داده است. خب این کلمات چه چیزی هستن؟ افعال و حروف. فعل فعل مبنی، فعل ماضی مبنیه، چون معانی مختلفه نمیخواد برش عارض بشه بر خود فعله. یه موقع ممکنه بر کل جمله عارض بشه، اون یه بحث جدا، ولی بر خود فعل به ما هو فعل نمیخواد عارض بشه. بر فعل امر نمیخواد. فعل امر که داریم میگیم آقای از صیغه هفتم میگه تا صیغه دوازدهم. دو نظریه هم اساسا در فعل امر وجود داره، یه مکتب بصره داریم، یه مکتب کوفه داریم. مکتب بصره قائل به بنا هست، مکتب کوفه قائل به اعرابه. مکتب بصره میگه فعل اصل به رأسه، فعل امر اصل به رأسه است، اصل مستقلی است. اما مکتب کوفه میگه فعل امر چون از فعل مضارع گرفته شده و فعل مضارع معرب است، که دلیلش هم باید در همین کتابش بپردازیم چرا معربه، فعل امری هم که از مضارع مشتق شده اونم به هر حال معربه. اما بصره میگه فعل امر فعل اصل به رأسه، یک اصل به رأسه است و مقتضی اعراب وجود نداره اونجا. آقایون در علم صرف میگن فعل امر 14 صيغه داره، اصل امر. از اون 14 تا صيغه 8 تا صيغه با لام میاد، 6 تا صيغه بدون لام میاد. اونایی که لام میاد و ما فضای امر بهش نمیدیم، اونا رو میگیم مضارع مجزوم. میدونی چرا؟ مفهومش وجود داره به نسبت، ولی بهش امر نمیگیم، چون مقتضی فراهمه. در ایجاد شی باید مقتضی فراهم، مانع مفقود باشه. در اونجا مقتضی فراهمه. مقتضی چیه؟ لام. لام مقتضی، لام عامله، لام جزم دهنده. یک عاملی که ایجاد کننده اون حالته باشه، اما سکون یا حذف باشه، وجود داره. مانع هم مفقوده. به همین خاطر قائل میشیم به اینکه صیغه 6 صیغه غائب و 2 صیغه متکلم غیر از صیغه ششم غائب، جمع مؤنث غائب، همه معربند. نمیگیم مضارع مجزوم بهشون میگیم، مثلا امر نیستن حقیقتا. اصل امر از صیغه هفتم تا دوازدهم. میدونی چرا؟ چون مقتضی وجود نداره دیگه. لامی شما نمیبینی که لامه بتونه جزم بده، به همین خاطر اونجا مقتضی فراهم نیست، اونجا قائل به بنا میشید. خب اینم از این. برحال مصنفم چنانچه میپذیره فعلای امر مبنیان، مبنیون اصلا، حروفم مبنیان، فعل ماضی هم مبنیه. اما مصنف کتاب، خوب دقت کنید، مصنف کتاب قائل است به این که فراتر از استعمال، فراتر از سماع عرب دلیل وجود داره، علت وجود داره. اون علت رو میشه کشف کرد، میتونیم تمام مبنیات رو توی یک مدار بریزیم طبق قاعده، طبق حالا عنوان قاعده و قانون. نمیخواد فقط بگیم استعمال عرب و اون قیاد و اون برحال دلیل اصلی هم شباهت است، و در شباهت هم شباهت به حرف ملاک است. شباهت نظرات دیگه هم حولش مطرح شده، ولی چیزی که سیوطی، چیزی که ابن مالک میپذیره شباهت به حرفه. چنانچه خود سیوطی هم همین نظر رو اختیار میکنه، خودش در هم الهوامه میاره میگه المختارو، حالا این عبارت ما قبلش این عبارت وفاقا لابن مالک و ابی الفتح و ابی البقا ان اشبه الحرف بلا معارضن، میگه مختار منم همینه، نظر منم همینه، چنانچه ابن مالک هم قائله، چنانچه ابن جنی و برحال ابی البقا قائلن. خب این اشبه الحرفه، اگر اس شبیه به حرفشه بلا معارض، معارض نداشته باشه، انشالله بهش میرسیم که مدنمون شباهت داریم، یه شباهت مدنی داریم یه شباهت غیر مدنی. شباهت مدنی به شباهت بلا معارض، معارض یعنی مخالف، شباهت غیر مدنی به شباهت با معارض میگویند، یه شباهت برحال غیر مدنی. اما نظرات دیگه هم در کنار برحال این نظریه آقای ابن مالک جناب سیوطی مطرح شده که خدمتون عرض کنیم. حدوداً غیر از این مورد 6 نظریه دیگه داریم، اینا قائل به اینن، اونا که قیاسی میدونن برحال مبنی شدن مبنیات رو، بعضی قائلن به این که اون دلیله یه شیء واحده، بعضی قائلن که نه اکثر از یک شیء واحده، اکثر از یک شیء واحد میتونه دلیل برحال مبنی شدن برحال یک اس قرار بگیره. اونایی که هستن موارد مختلفی رو مطرح کردن، از جمله خوب دقت کن، از اینجا به بعد نظرات دیگه ای هست که باید به نسبت تحلیلم بشه، شباهت داشتن اس به فعل، به فعل برحال مبنی. میگن همون طوری که اگر یک اسم شبیه به حرف حرفشه، حرفم مبنیه، مبنی میشه، اگر یک اسم هم شبیه به فعل مبنی پیدا کنه اونم میتونه مبنی بشه. مثال دارید؟ بله. مثل چی؟ مثل نزاله، مثل حیحات. نزاله به معنی انزل مثلا، یا مثلا حیحات به معنا بعوده. خب هر دو نزاله به معنای فعل امر، حیحات به معنای فعل ماضی، اونا مبنی الاصل. این دقت کنید نکته، من خدمت رو عرض کنم، این مبنی الاصل ها رو که خدمتون عرض کردیم چون میخواستیم دلیل اون شباهت رو درست کنیم. میگی اسم مبنیه، خب چرا شبیه شده؟ شبیه به چی شده؟ خب باید یه چیزی باشه که اصل در اون خصوصیت باشه. شما مثلا زید رو تشبیه میکنید به اسد در شجاعت، چرا؟ چون اسد یک موجودیه که ظهور و برحال بروز در خصوصیت شجاعت داره. تو میگی شیر، یاد شجاعت میفتید، در بین انسانای جوریه. حالا ما در مرحله اول اومدیم مبنی الاصل رو اثبات کردیم که فعل ماضی و فعل امر رو برحال حروف قرار میگیرن که بتونی شباهت رو درست کنیم. اینا همینو میگن، میگن همون طوری که اس شبیه به حرف بشه مبنی میشه، اگر شبیه به فعل مبنی هم بشه بازم مبنی میشه. درست شد؟ پس شباهت به حرف هم دلیل قرار میدن. اما این نظریه، نظریه صحیحی نیست، این نظریه، نظریه صحیحی نیست. چرا؟ نگاه کنید، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. کسی که میخواد قاعده بسازه، اگر مورد اثبات شده ای به عنوان مخالفش در بیاد، قطعا اون استدلالش باطل میشه و نمیتونی به عنوان استدلال قبول کنه. ما نمونه هایی در کلام عربی داریم که اسم معنا و مفهوم فعل رو به دنبال داره. مثلا در کتاب بدایت النحو خوندید که مصدر در جایگاه هایی میتونه معنای فعل امر رو بده. مثلا اگر یه عبارتی آوردی ضربن زیدن، ضربن زیدن، این ضربن میتونه معنا و مفهوم اضرب رو بده به ما. خب الان اسم داریم، معنا و مفهوم فعل امر رو گرفته، معنای اضرب رو میده، در حالی که خودش اگر بخوایم ترکیبش بکنیم تو عبارت به ما بدن ضربن زیدن رو ترکیب بکنیم، میگیم این ضربن مفعول مطلق است برای فعل محذوف، مفعول مطلق است برای فعل محذوف، در حالی که خودش معرب است، اعراب پذیرفته، اعراب نسب با دلیل یعنی با وجود عامل پذیرفته. درست شد؟ یا مثلا نمونای دیگه مثل مثلا سقیان و رعیان و اینا که یادتونه دیگه، سقیان میگفتید یعنی سقاک الله و سقیان. خب همین رو مرحوم شیخ بهایی کجا میبرد از صمدیه؟ جزء اسمای معرب میبرد، تو فضای مفعول مطلق میبرد، فضای مفعول مطلق که خودشون میدونستن اعراب پذیرند، اعراب با وجود عامل دریافت میکردن چون معرب بودن. پس این نظریه نظریه درستی نیست که بگیم به هر حال صرف این که شبیه به فعل بشه دلیل بر به هر حال بناء یک کلمه میشه. اما نظریه دوم که نظریه ی آقای ابن حاجب هم باشه، ایشون بدون وقتی میگیم نظر ابن حاجب بعضن که در کافیه وجود داره، مرحوم رضی هم در شرح کافیه اینا رو مطرح میکنه. خب میگن عدم و ترکیب، این دیگه از فضای شباهت خارج شده، عشان قائل به حالا اینجا بحث شباهت رو مطرح نکردن. میگه عدم و ترکیب دلیل بر بنا قرار میگیره. یعنی چی؟ اگر یک کلمه مرکب نشد، مثلا ما میگه زید هنوز استعمال نکردیم، زید هنوز استعمال نشده، یعنی تو کلام استعمال نشده، فقط داریم میگیم زید، این مبنی الان و مورد نیست. این آقای ابن حاجب خلط بین فضای تصور و فضای تصدیق، یا بگیم فضای تصور و فضای استعمال، اینا میتونه بگیم. آیون در تمام زبانها چیزی جز کلام استعمال نشده؟ چرا؟ چون فلسفه تکلم انتقال مفهوم کامله و این انتقال مفهوم کامل مترتب بر کلام است. هیچ وقت با یک کلمه نمیتونه مفهوم کامل رای بدیم. هر وقتم دیدی یک کلمه داری باش مفهوم انتقال بینی، یقین بدون لفظی در تقدیر است. بهتون میگم کیف حالک، مثلا میگی مریضون، میگی صحیحون، میگی سقیمون، هر چی که بگید یعنی انا رو در تقدیر گرفتید، با وجودی که لفظاً یک لفظ تلفظ بیشتر نکردید ولی تقدیرن و مفهومن کلام دارید. آقایون قبل از اینی که این مباحث رو بهش بپردازیم، یه مسئله رو گفتم در اصول بهش پرداختیم، هم در اصول فقه به این مسئله پرداختیم، در الموجز هم در الاقتراب بهش پرداختیم. گفتم یه فضای تصور داریم که این فضا مقدمه بر فضای استعماله. شما وقتی میخواید یک واژه رو استعمال بکنید، اساساً اول یک تصوری از اون واژه دارید. وقتی میخواید یک کلامی رو بگید، اول تصوری از اجزای اون کلام دارید. بله زید میتونید تصورش بکنید، اما تکلم نمیتونی کنید. چرا نمیتونید تکلم کنید؟ چون تکلم مربوط به کلام است، مربوط به جملات است، اصلا مفرد قابلیت تکلم رو نداره. چیزی که قابلیت نداره که نباید بحث ازش کنیم. اعراب و بنا مربوط به عالم تصور نیست، مربوط به عالم استعمالاته. حرفی که آقای ابن حاجب داره میزنه مربوط به فضای تصوراته، در حالی که حکمی که داره میده مربوط به فضای استعمالاته. این خلط بین این دوتا اتفاق افتاده و صحیح اینه که بگیم به هر حال ما هر آنچه در استعمالات داریم مرکب است، یعنی مرکب تام هست، بینشون رابطه اسنادی وجود داره، اصلا مفرد به فضای استعمال کشیده نشده. خب اینم دوتا نظر. سومین نظری که وجود داره اینه که آقای ابن جنی نقل میکنه. ابن جنی نقل میکنه میگه بعضیا قائلن به این که اگر یک اسم غیر منصرفی میزان شباهتش از دو تا بالاتر بره مبنی میشه، از دو تا بالاتر بره مبنی میشه. آقایون بنا با غیر منصرف بودن از جهاتی شباهت و اشتراک دارن، یا به قولی که مرحوم مدرس افغانی در مکررات مطرح میکنه میگه به هر حال غیر منصرف بودن به هر حال حالت نصف بنا رو داره، چون بنا حالت ثابته داره، نه مرفوع میشه نه منصوب میشه نه مجرور میشه نه تنوین به هر حال میپذیره. غیر منصرف مجرور نمیشه، تنوین هم نمیپذیره، اما مرفوع و منصوب میشه. پس در دو مورد از این چهار مورد با غیر منصرف و مبنی شباهت پیدا کردن. به همین خاطر میگن غیر منصرف شدن حدوداً نصف حالت بناست، نصف حالت بنا. حالا میگن اگر دو شباهت در کلمه ای وجود داشته باشه، دو شباهت از اون دو سبب از اون اسباب تسعه، اگه یادتون باشه در کتابای مثل هدایه در بدایت و نب همه اینا بود، دو سبب از اون اسباب تسعه یا یکی که جایگزین دو سبب شود در کلمه ای وجود داشته باشه، باعث میشه که اون کلمه غیر منصرف بشه. یعنی الف و لام نمیپذیره، تنوین نمیپذیره، بر حال حالت جری کسره نمیپذیره، حالت جر اعراب جر نمیپذیره مطلقا، بعد اضافه نمیشه، از این قبیل موارد دیگه. بعد حالا گفتین دو سبب باشه باعث میشه غیر منصرف شه. اگر حالا ارتقا پیدا کرد به سه سبب رسید، خب گفتیم غیر منصرف نصف بر حال بنائه. حالا اگر میزان شباهت بالاتر رفت به سه تا رسید دیگه خود مبنی میشه. این دلیل آقایونه. مثال دارید؟ بله. مثل قطامه و هزامه. قطامه و هزامه که علم هستن برای مؤنث، برای زن، علمیت رو دارن، تأنیس رو دارن، عدلم دارن، یعنی عدولم درشون اتفاق افتاده. چون این ستا رو با هم دیگه دارن، الان این دو واژه رو ما به صورت مبنی میبینیم، میبینیم که اینا مبنی شدن. خب اما این نظریم خب بازم رد میشه. چرا؟ چون گفتیم استدلال اگر خلافش اثبات بشه قطعا باطل میشه. الان ما کلماتی داریم، از جمله چنانچه خود سیوطی در حوامه مثال میزنه، چهار تا سبب پذیرفتن اما منصرفن، سه تا که خوبه، چهار تا هم پذیرفتن منصرفن. نمونه دارید؟ بله. مثل واژه آذربایجان، واژه آذربایجان علمیت رو الان داره، تأنیث هم داره به اعتبار بقعه و اسم مکان، تأنیث داره، مؤنثه. خب مرکب هم که هست، یا تونه میگفت اگر با برحال الف و نون کنار هم دیگه بیان، یا کلن واژه‌ای با کلمه دیگه مرکب بشه، برحال اجمع هم داره، مرکب مزجی شده الان، مثل برحال بعلبک، اینجا آذربایجان مرکب مزجی شده، علمیت رو داره، تأنیث رو داره، اجمم داره، چون این واژه عربی نیست، از غیر عربی وارد عربی شده. چهار تا سبب در این کلمه وجود داره، وارد عربی شده و به صورت منصرف هم استعمال شده. اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، استدلال این آقایونم باطل شد. پس دیدیم که با وجودی که آذر با بایجان بگیم اینجوری، آذر با بایجان مرکب شدن به شیوه مرکب مزجی، علمیت هم درونشون بود چون اسم منطقه‌ای بود، تأنیس هم درونشون بود، اجمم درونشون بود، ولی اینها به صورت منصرف استعمال شدن و مبنی نشدن. پس نظریه این آقایون هم در حال رد شد. اما موارد دیگه هم وجود داره که انشاءالله دیگه تحلیل و بحث از اینها بمونه برای جلسه آینده. ما بنا این بر اینه که یک برحال مقدمی درستی نهاده بشه، روی مقدمه درست که نهاده شد دیگه انشاءالله وارد بحث بشیم و خود کتاب رو ادامه بدیم. خب و صلی الله علی محمد و آله و سلم. اللهم
صل علی محمد و آله محمد و عجل.